صبح شما هموطنان گرامی که رادیو ورزش میشنوید به خیر و آرامش باشه. چهارشنبه است و چهارشنبه ها 9 صبح تقدیم حضورتون میشه برنامه ورزش ایران با موضوع ورزش بسکتبال.
ورزش ایران این برنامه بسکتبال به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش، صبحتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید صبح خوبی آغاز کرده باشید و سلامت و تندرست باشید و حتما در نظر داشته باشید در رفت و آمد هاتون شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت کنید. امروز تا حدود ساعت 10 صبح با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. همونطور که میدونید لیگ‌های بسکتبال کشورمون در سطح‌های مختلف در حال برگزاری هستند. با توجه به شیوع ویروس کرونا از سال گذشته در دنیا، اکثر لیگ‌های بسکتبال اهم از لیگ NBA، لیگ CBA چین، لالیگای اسپانیا و بوندسلیگای آلمان کار خودشون رو به صورت متمرکز در زمان شیوع کرونا آغاز کردند. لیگ برتر بسکتبال آقایان و بانوان کشور هم در سال جاری کار خودشون رو به صورت متمرکز در شهر تهران آغاز کردند. اما لیگ دسته یک آقایان کشورمون که امسال با استقبال تیم‌های زیادی روبرو شد به صورت متمرکز در مناطق مختلف کشور در حال برگزاریه. در حال حاضر در لیگ NBA و لالیگای اسپانیا شاهد این هستیم که دیدارها به صورت رفت و برگشت در ورزشگاه‌های خود تیم‌ها در حال برگزاری هستند و دیگه به صورت متمرکز در یک حباب برگزار نمی‌شوند. حتی مسابقات انتخابی کاپ آسیا هم در پنجره سوم در کشورهای مختلف به صورت متمرکز برگزار میشه و دیگه فقط کشور قطر به عنوان میزبان این رقابت‌ها نیست. با توجه به اینکه در حال حاضر رقابت‌های لیگ دسته یک آقایان بسکتبال کشور در مناطق مختلفی به صورت متمرکز در حال برگزاریه، امروز قصد داریم تا به بررسی شرایط میزبانی هیئت‌های استانی بسکتبال کشورمون بپردازیم. اما موضوع مورد بحث برنامه امروز ما، همونطور که در صحبت‌های ابتدایی خودم هم اشاره کردم، اختصاص داره به تحلیل و بررسی شرایط میزبانی هیئت‌های استانی برای گرفتن میزبانی‌های مسابقات رده‌های مختلف بسکتبال در کشور. شنوندگان عزیز، شما هم برای اینکه بتونید در برنامه امروز ما مشارکت داشته باشید و نظراتتون رو مطرح کنید یا حتی اگر انتقادی، پیشنهادی یا سوالی از کارشناس برنامه دارید، میتونید از طریق شماره‌های 220-213-87 و 220-213-88 با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. اما سوال پیامکی این هفته برنامه ما این هست. از شما عزیزان پرسیدیم پر افتخارترین تیم لیگ برتر بسکتبال آقایان کشور کدام تیم است؟ گزینه 1 مهرام تهران، گزینه 2 پتروشیمی بندر امام، گزینه 3 ذوب‌آهن اصفهان و گزینه 4 صنعت نفت آبادان. شما عزیزان میتونید پاسخ این سوال رو تا انتهای برنامه امروز به شماره پیامکی شبکه رادیویی ورزش یعنی 30306 ارسال کنید. اما امروز هم مثل هفته گذشته در خدمت جناب آقای علی توفیق، کارشناس محترم برنامه هستیم. آقای توفیق سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم شما هم روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت جناب علی. امیدوار هستم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. همچنین عرض سلام دارم خدمت کلیه شنوندگان عزیز برنامه. امیدوار هستم که اونها هم روز خوبی رو شروع کرده باشن و در ادامه هم ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
در خدمتون هستیم. آی توفیق، موضوع این هفته برنامه ما اختصاص داره به تحلیل و بررسی شرایط میزبانی هیئت‌های استانی برای گرفتن میزبانی‌های مسابقات رده‌های مختلف بسکتبال در کشور. لطفاً تحلیل خودتون رو در این باره برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
در خصوص قبول میزبانی‌ها و تایید اون از طرف کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، باید به عرضتون برسونم که کلیه موارد شیوه‌نامه های بهداشتی که به تصویب رسیده و در آیین‌نامه مسابقات درج شده میبایستی رعایت بشود. اینه که گروه کارشناسی در پشت این قضیه حضور دارن که شرایط میزبانی رو میسنجن و اون رو تایید میکنن یا اینکه به تاریخ دیگه‌ای موکول میکنن، ولی به هر حال در مرحله اول در لیگ برتر که میبینیم که در تهران این اتفاق افتاده، حالا امیدوار هستم که شرایط به نوعی بشه که ما بتونیم که در ادامه کار در مراحل بعدی در استانهای دیگه هم میزبانی داشته باشیم، ولی در لیگ یک چه در قسمت بانوان چه در قسمت آقایون میزبانی ها در استانها توزیع شده و الحق و الانصاف هم استانها تونستن که از عهده این مهم بر بیان و مسابقات خوبی رو پشت سر بذارن.
ممنونم از شما. اما در بخش ابتدایی برنامه بریم همراه شیم با سرکار خانم زار روابط عمومی فدراسیون بسکتبال و خبرهای فدراسیون رو بشنویم.
زینب زارع هستم از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال. با مهمترین رویدادهای بسکتبالی در هفته اخیر در خدمت شما هستم. رئیس فدراسیون بسکتبال با کسب 32 رای به عضویت شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان درآمد. در همین راستا هم آندریاس زاگلیس دبیر کل فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا انتخاب دکتر رامین طباطبایی رو به عنوان عضو شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان تبریک گفت. خبر بعد این که تست آمادگی جسمانی داوران بین المللی ایران برای فصل 2021 و 2023 برگزار شد. 10 داور ایرانی کاندیدای کسب درجه بین‌المللی برای فصل جدید و در راستای همگامی با سیستم جهانی یک پارچه داوری تست آمادگی جسمانی خودشون رو صبح روز جمعه 3 بهمن پشت سر گذاشتن. خبر بعدی این که با پایان دور رفت و برگشت لیگ برتر بسکتبال بانوان، چهره تیم‌های صعود کننده به مرحله پلی‌آف مشخص شد. با انجام دیدارهای معوقه لیگ برتر بسکتبال بانوان و پایان دور رفت و برگشت این رقابت‌ها، به ترتیب تیم‌های نارسینای تهران، مهرام تهران، گروه بهمن تهران و نامینوی اصفهان از گروه الف و تیم‌های پالایش نفت آبادان، شورای شهر و شهرداری قزوین، بانوان شهر گرگان و سپهرداد تهران از گروه ب به مرحله پلی آف رسیدن. خبر بعد، فریدون رئیسی با حکمی از سوی دکتر رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال به عنوان سرپرست کمیته امور استانهای فدراسیون بسکتبال منصوب شد. خبر بعد این که نمایندگان دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با حضور در فدراسیون بسکتبال با دکتر شبنم کلاهی دبیر کل فدراسیون دیدار کردند. آقایان دکتر سجادی مهندس وفایی و خانم دکتر منظمی تیم ارزیاب بخش همگانی فدراسیون بسکتبال و نمایندگان دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با حضور در فدراسیون بسکتبال با خانم دکتر کلاهی دیدار و گفتگو کردند. در این نشست شاخصه‌های رشد و توسعه ورزش همگانی و اقدامات فدراسیون بسکتبال در این راستا از سوی نمایندگان دفتر توسعه ورزش همگانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و خبر آخر این که اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی از فدراسیون بسکتبال بازدید کردند. شرایط تیم ملی بسکتبال فوتبال مردان پس از کسب سهمیه المپیک، ارتقای سطح زیرساخت‌ها و امکانات بسکتبال در شاخه‌های 5 نفره و 3 نفره با حمایت مجلس، توسعه ورزش بانوان، اختصاص کمپ‌های تمرینی بانوان و آقایان از محورهای گفتگوی طرفین در این نشست بود. بعد از پایان این دیدار هم دکتر طباطبایی به همراه خانم دکتر کلاهی و اعضای فراکسیون ورزش از هتل سالن بدنسازی تالار و محل فدراسیون بسکتبال بازدید کردند. ممنونم از توجهتون. خدا نگهدار.
با برنامه ورزش ایران بسکتبال از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم. موضوع این هفته برنامه ما اختصاص داره به تحلیل و بررسی شرایط میزبانی هیئت‌های استانی برای گرفتن میزبانی مسابقات رده‌های مختلف بسکتبال در کشور. اما مجددا سوال پیامکی این هفته برنامه رو خدمتتون اعلام بکنم. پر افتخارترین تیم لیگ برتر بسکتبال آقایان کشور کدام تیم است؟ گزینه 1 مهرام تهران، گزینه 2 پتروشیمی بندر امام، گزینه 3 ذوب‌آهن اصفهان و گزینه 4 صنعت نفت آبادان. شما عزیزان میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو تا انتهای برنامه امروز به شماره پیامکی ما یعنی 30306 ارسال کنید. اما چند پیامک بخونم. محمد سروریان از خلیل آباد گزینه 1 رو برامون فرستادن. نبی معصومی از شهر آجین استان همدان به گزینه 1 اشاره کردن. مسعود واقفی از شیراز تیم ذوب‌آهن رو بهش اشاره کردن و نعمت نظری هم به گزینه 3 اشاره کرد. همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آی توفیق، لیگ برتر بسکتبال بانوان کشورمون در مرحله گروهی کار خودش رو به صورت متمرکز به پایان رسوند. لیگ برتر بسکتبال آقایان هم در حال برگزاری در دور برگشت این رقابت هاست و خب به نظر شما با توجه به اینکه لیگ برتر بانوان ما به پایان رسید، لیگ برتر آقایان هم داره به سمت پایان مرحله گروهی پیش میره، آیا شرایط برگزاری رقابت‌های حذفی به صورت رفت و برگشت در ورزشگاه‌های خود این تیم‌ها وجود داره؟ به نظرتون چه تدابیری باید اندیشیده بشه و چه شرایطی فراهم بشه تا در این حالی که سلامتی بازیکنان و کادر فنی تیم‌ها حفظ میشه، بتونیم این رقابت‌ها رو در ورزشگاه‌های این تیم‌ها برگزار کنیم؟
عرضم به حضورتون که شاید 3 نکته اصلی در این مورد باید مورد توجه قرار بگیره. 1. رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و منطبق بودن اون محل و مکانی که قرار اون مسابقه درش انجام بشه با توجه به این شیوه‌نامه‌ها، ضوابطی که به هر حال تعیین شده برای اینکه حداقل خسارت و خسران رو برای کادر اجرایی، بازیکنان و سایر عوامل به وجود بیاره.
درست.
مورد بعدی ترابری هستش که حالا یه مقداری این وضعیت بهتر شده، ولی نمیتونیم هنوز ما منکر این بشیم که بعضی از شهرها هستن که قربز هستن یا تردد درشون هنوز آزاد اعلام نشده. خب این یه مقداری دست عوامل اجرایی و سیستم مسابقات فدراسیون رو شاید محدود بکنه و حتی اون استان رو.
درست.
مرحله بعدی اقامت هستش، اقامتگاه هایی هستش که به هر حال باید داده بشه به این تیم ها در شرایط میهمانی که بتوانن ضمن رعایت پروتکل ها و عرضم به حضورتون که این دستورالعمل های بهداشتی حداقل زیان رو داشته باشن و به هر حال یک محیط امنی رو ایجاد بکنن برای تیم‌هایی که میهمان هستن و به اون استان میرن.
درست.
اینه که این سه مورد به نظرم میرسه، یعنی منطبق بودن با شیوه نامه‌های بهداشتی، بله، محل مسابقه، محل برگزاری مسابقات، اقامتگاه‌ها و سیستم ترابری که به هر حال اینها میتونه که تاثیرات، شاید اگر اون موارد رعایت نشه، موارد بهداشتی رعایت نشه، بله، و کنترل نشه، ممکنه که دوچار دردسر بکنه ادامه لیگ رو.
تشکر میکنم از شما. اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب محمد رفیعی، رئیس هیئت بسکتبال استان گیلان و عضو کمیته برنامه‌ریزی کمیته ملی المپیک. جناب رفیعی سلام، صبحتون بخیر. تشکر میکنم که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و جناب آقای توفیق از پیشکسوتان بسکتبال ایران و تمامی شنوندگان و محترمتون. در خدمتتون هستم.
آقای توفیق در خدمتتون هستم.
آقای دکتر رفیع سلام دارم خدمتتون، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید،
همچنین
خسته نباشید به خاطر فعالیت‌های زیادی که در استان دارید می‌کشید. من برم سر سوالاتی که از جناب عالی داریم. وضعیت تیم ها رو در لیگ ها، چه در بخش بانوان چه در بخش آقایون، میخواستم که یه توضیحی داشته باشید که چند تیم حضور دارن، در چه لیگ هایی حضور دارن، این رو اگر بفرمایید که بریم سراغ بقیه سوالاتی که مطرح هستش.
استان گیلان همونطوری که مستحضرید در چند سال اخیر متفاوت کار خودش رو شروع کرد و با توجه به افزایش تعداد جمعیت باشگاه‌هایی که ما در استان اکتیف کردیم، سال جاری در لیگ دسته یک آقایان ما موفق شدیم که با سه تیم در بخش خصوصی با 94% بومی، چه در بحث مربی چه در بحث بازیکن، با حمایت بخش خصوصی ورود کنیم در سه شهر مختلف: رشت، انزلی، سومعه‌سرا، و در یک رده در یک گروه شمال کشور سومعه‌سرا و رشت با هم دیگه در یک گروه افتادن که دور رفتش به میزبانی تهران انجام شد و دور برگشتش به میزبانی استان گیلان. این بازی از فردا شروع میشه و تا چهارشنبه هفته آینده به اتمام میرسه. 15 خدمت عارضم و دومی هم که در گروه دیگه بود ملوان بندرنزلی بود که دور رفتش به میزبانی گرگان انجام شد و برگشتش در مشهد داره اتفاق میفته. این بخش آقایان ما در لیگ بزرگسالان، لیگ آقایان در لیگ دسته یک کشور بودن. توی بانوان هم ما دو تا تیم داریم در لیگ دست دو، باز از بخش خصوصی 100% بومی. خدمت رو عارضم که یکی امروز به میزبانی خمینی شهر ساعت 10 اولین بازیش رو شروع میکنه دور رفت و دیگری به میزبانی تهران اولین بازیش رو باز امروز شروع میکنه. برای هر 5 تیم ما آرزوی موفقیت و پیروزی در میادین رو میکنیم.
آقای دکتر، مشارکت حامیان مالی رو اشاره داشتید بهش، در مورد تعامل با نهادها، ارگانها در استان مثل همیاری، شهرداریها، نیروهای مسلح، بسیج، آیا تدابیری اندیشیده اید برای این قضیه؟
عرضم به حضور شما که ما در بخش خصوصی و صنعت تو استان گیلان بسیار ضعیفیم. ما در استان گیلان نه نفت داریم نه پتروشیمی داریم و موفق نیستیم که در بخش های خصوصی سرمایه دار بتونیم عرصه تیمداری بکنیم یا اونا رو به میادین ورزشی سوق بدیم. توی بخش های دولتی هم با توجه به محدودیت هایی که وجود داره امکان این کار خیلی ضعیفه. یعنی ما با شهرداری رشت هر چقدر توانستیم که این کار رو انجام بدیم موفق نشدیم که بحث تیمداری رو درشون اکتیف کنیم، ولی خیلی لطف کردن در بحث ترانسفر، در چند مرحله به ما کمک کردن و بچه ها رو ساپورت کردن. ولی آنچه که موفق شدیم در منطقه آزاد بندرنزلی و هماهنگی که با تربیت بدنی سپاه انجام دادیم، انشالله برای سال آینده از وجود هر دو تا سازمان محترم نهایت بهره برداری میکنیم در راستای توسعه ورزش.
جناب دکتر رفیع، در مورد توسعه، حالا هم در خصوص زیرساخت ها و منابع انسانی و آموزش، چه برنامه‌ای دارید؟ چون میدونم که یک طرحی رو شما ارائه کردید برای در بخش همگانی، در حوزه ورزش همگانی بسکتبال که حالا ما از اون به اسم 3x3 یاد میکنیم. این رو هم اگر یه توضیح داشته باشید ممنون میشم.
عرضم به حضور شما که از نظر من هیئت‌ها باید بازیکن سازی بکنن و جانشین سازی، یعنی ما بتوانیم در بحث رده‌های پایه بازیکن‌های موفقی داشته باشیم و بازیکن بسازیم، شناسایی استعدادیابی انجام بدیم و زیرساخت‌ها رو باید اداره کل ورزش و جوانان فضاشو فراهم کنه. باز چون برمیگردیم به ضعف بودجه و ناتوانی در انجام پرداخت هزینه‌های به موقع، ما اومدیم یک تحلیل رو پیاده کردیم در سال گذشته، اومدیم رده‌های سنیمونو که 4 رده مینی، نونهال، نوجوانان و جوانان رو به دسته‌های مختلف تقسیم کردیم در 2 سال زمانی که داشتن، برای هر گروه چه در رده آقایان چه در رده بانوان مدیران انتخاب کردیم، مربیان انتخاب کردیم، این بازیکنان رو اعضای ما شناسایی میکنن، تحویل این مدیران و این مربیان میدن و مدیران و مربیان ما در هر رده سنی 2 تیم الف و ب رو انتخاب میکنن و اینا رو میسازند ببرن به سمت سویی که به وقتی به سن بزرگسالی رسیدن تحویل باشگاه های ما بدن. توی به همین موضوع با توجه به مقوله استعدادیابی رفتیم به محله ها. وقتی به محله ها ورود کردیم دیدیم با موزل زیرساخت های فضای آموزشی مواجه هستیم، لذا با هماهنگی که از طریق حمایت آقای دکتر طباطبایی با استانداری محترم و مساعدت بسیار خوب استانداری گیلان با ما انجام شد، مجوز 100 زمین بسکتبال خیابانی رو در 100 استان گرفتیم که با توجه به محدودیت کرونا ما امسال تونستیم 39 زمین بسکتبال خیابانی رو افتتاح بکنیم و در اختیار علاقمندان به رشته خوب بسکتبال بذاریم. این اتفاق در محله های مختلف و در مکان های مختلف در سطح استان افتاد و هر مربی حداقل در هر زمینی 2 مربی شروع به فعالیت داره میکنه. غیر از اشتغال زایی که وجود اومده، ترویج و تشویق جوانان به رشته بسکتبال و در این ایده ما طرح و ایده 10 جوان بالای 2 متر رو آوردیم در راستای کار خودمون قرار دادیم که شناسایی 10 جوان بالای 2 متر رو دوستان دارن انجام میدن با پوشش هزینه‌ای کل این جوانان بر از جانب هیئت بسکتبال استان که ما بتونیم انشالله در 2 سال آینده بسکتبال استان رو به قطب بسکتبال کشور تبدیل بکنیم و بتونیم از استان گیلان اگر خدا بخواد صادرات بازیکن داشته باشیم.
آقای دکتر، در مورد شرایط میزبانی،
بله،
بحث اصلی برنامه هستش.
بله،
تا اونجایی که من حضور ذهن داشتم، چون مسابقات گروه به شما رو من در که به میزبانی عقاب تهران بود پیگیری کردم.
بله،
قرار بودش که دور برگشت هم توسط تیم مهام این به حساب میزبانی ها در تهران باشه که بعداً به میزبانی دورفک گیلان به استان گیلان منتقل شدش.
بله،
در مورد شرایط و اینکه آیا شرایط میزبانی گیلان بهتر بوده یا موارد دیگه‌ای بوده، اینو یه توضیح هم بفرمایید ممنون میشم.
نگاه کنید، ما با توجه به اینکه در این گروه 2 تیم داشتیم، برای بچه‌های ما هزینه بسیار زیادی رو ایجاد می‌کرد که بچه‌های ما بخوام به تهران برن، همونطوری که سری قبل هم این اتفاق افتاد، لذا از فدراسیون خواهش کردیم که این اتفاق میزبانی رو برای ما رقم بزنه. همونطور که شما مستحضر هستید یک سالن استاندارد 6000 نفره بسکتبال رو در استان گیلان ما داریم که در اختیار اداره کل ورزش و جوانان هست. لذا با توجه به هماهنگی که با سیستم اداره ورزش و جوانان انجام دادیم، تمام تلاشمون رو کردیم که این مکان رو بر اساس کلی پروتکل هایی که چه از بحث هیئت پزشکی ورزشی چه از ستاد کرونا موافقتش رو گرفتیم، ما بتونیم تمام پروتکل ها رو رعایت کنیم و یک مسابقه در شأن خانوادگی بسکتبال با رعایت کلی اصول بهداشتی در اینجا برگزار کنیم. این مسابقات بدون تماشاگر انجام میشه و تلاش میکنیم که انشالله هیچ آسیبی هم برای هیچ کدوم از دوستان به وجود نیاد.
آقای دکتر، در مورد محل اقامت تیم ها هم این شرایط رعایت میشه؟
برای تمام دو تا تیمی که مربوط به خود ما هستش که مشکلی ندارن، عقاب تهران هتل گرفته، برای مهام تهران هم ما خوابگاه استاندارد گرفتیم.
آقای دکتر، نظر ویژه‌ای در مورد پیشکسوت‌های استان گیلان وجود داره؟ چون به هر حال بزرگانی از اون استان سالها برای تیم‌های ملی زحمت کشیدن، مثل آقای عمیق و سایر بزرگان که حالا شاید حضور ذهن نداشته باشم، چه در بخش مربیگری، چه بازیکنی و چه داوری. اینه که میخواستم بدونم که برنامه خاصی برای این که از وجود این عزیزان استفاده بشه در برنامه هیئت استان وجود داره یا نه؟
خدمت عارضم که فکر میکنم جزو معدود استانهایی باشیم که در بحث پیشکسوتان یک انتخاباتی برگزار کردیم توسط خود پیشکسوتان، با حضور خود پیشکسوتان، و برای خود پیشکسوتان یک رئیس کمیته پیشکسوتان در نظر گرفتیم و آقای فرهاد گلبن یکی از پیشکسوتان به انتخاب خود پیشکسوتان به عنوان رئیس کمیته پیشکسوتان انتخاب شدن و ما تونستیم در دو بخش، یکی در بحث اختصاص یک دو تایم ورزشی در سالن همین 6000 نفره برای ادامه روند بازی دوستان و حضورشون در عرصه ورزشی فضا ایجاد کنیم، دومی که تلاش کردیم که قسمتی از ارکان مدیریتی هیئت رو چه در بخش هیئت رئیسه چه در بخش رؤسای کمیته ها با همفکری و حضور دوستان پیشکسوت کار رو انجام بدیم و برای کار حتی کمیته مسابقات ما، کمیته مربیان ما، کمیته داوران ما از پیشکسوت ها بهره برداری میشه و براشون دبیرهایی رو گذاشتیم که بتونن کارهای اینا رو سبک کنن و هم از بخش جوانان اومدیم استفاده کردیم، هم از بخش پیشکسوت ها. و بنده به شخص اعتقاد دارم که امروز اگر ما در عرصه ورزش بسکتبال کاری بدیم انجام میدیم، به لطف و محبت و زحمت این پیشکسوتان بوده و هست، و اگر این بزرگواران نمی بودند ما امروز در بسکتبال جایگاهی نداشتیم.
آقای دکتر، یه نکته ای رو شما اشاره کردید برای من شاید خیلی قابل توجه بودش. در لیگ یک اعلام کردید که 94% از نیروهای بومی و در لیگ 200% بومی.
بله.
هدف خاصی رو دنبال میکنید؟
دنبال مطرح کردن خودمون و دنبال پروپاگاندایی نیستیم که بخوایم بازیکن بگیریم و بیایم فقط تیمداری بکنیم. چندین سال قبل یک بار در استان گیلان این اتفاق افتاد، در عالی‌ترین سطح بسکتبال تیمی از داماش گیلان حضور پیدا کرد.
آقای دکتر، من فقط عذرخواهی میکنم، خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چون ما میخواییم که با سایر دوستان هم ارتباط بگیریم، وقت برنامه هم خیلی زیق هستش. ممنون میشم که خیلی فقط هدف و تفکرتون از این که از حد اکثر نیروهای بومی دارید استفاده میکنی چی هستش؟
فقط این رو عرض میکنم که داماش گیلان وقتی که منحل شد ما یک بازیکن در سطح استان نداشتیم، یعنی پس از انحلال اون تیم یک نفر از اون تیم نتونست دستاوردی برای استان انسان داشته باشه. در این 3 سال گذشته تمام تلاشمون رو کردیم که به این نقطه برسیم، تیمی که داریم میدیم مال استان باشه، از بچه های استان باشه و ایجاد انگیزه بکنیم برای جوانهای خودمون که بدانند بعد از هر تلاشی به یک نقطه موفقیت.
ممنونم از این نظر جناب عالی و از این هدفی که برای استان گیلان برای ارتقای بسکتبالش در پیش گرفتید. من سوال خاصی ندارم، اگر